ساعت 5:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه پنجم ماه دلو سال 1402 هجری شمسی برابر است با 25 ماه جنوری سال 2024 میلادی. مجله خبری بامدادی را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سفارت امریکا برای افغانستان در روز جهانی آموزش گفته از توانایی پایدار زنان و دختران افغان ستایش میکند. این سفارت در پیامی که در شبکه ایکس تویتر سابق شام دیروز 24 جنوری نشر کرد گفت که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در سال 2023 تعهد کرد که 79 میلیون دلار را در 5 سال آینده در بخش آموزش در افغانستان فراهم میکند. در ادامه آمده که امریکا می خواهد تا به این کمک اطمینان حاصل شود که همه دختران و پسران در افغانستان از حق آموزش با کیفیت برخوردار می شوند. بر اساس آمار یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بیش از 60% آنها دختران هستند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که کشورهای منطقه باید برای افزایش و ادامه تعامل مثبت با افغانستان مشوره های منطقه‌ای را انجام دهند. متقی این درخواست را دیروز در جریان دیدار با شماری از سفیران و دیپلمات‌های برخی از کشورهای منطقه در کابل مطرح کرد. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که در نشست دیروز با امیر خان متقی، سفیران و نماینده های روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه و اندونزیا حضور داشتند. متقی همچنان از نماینده های این کشورها خواست تا بر اساس روایت منطقه محور از فرصت های ایجاد شده در افغانستان استفاده کنند و مدیریت تهدیدهای بالقوه را هماهنگ سازند. اداره ضد مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC میگوید زمانش فرا رسیده تا با مردم افغانستان که با بحران‌های مختلف روبرو‌اند رسیدگی شود. انوبه سود، مسئول بخش افغانستان در این اداره، دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که مانع شدن دهقانان از کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی، تأثیر بازگشت انبوه از پناهجویان به افغانستان و استفاده گسترده از مواد مخدر باعث شده که نیازهای افغانان جدی‌تر شود. او در ویدیوی هم که به اشتراک گذاشته در کنار سایر چالش‌ها تأکید کرده است که با اعلام ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان در سال 2022 بسیاری از دهقانان درآمدشان را از دست دادند و سوی دیگر تغییرات اقلیمی و خشکسالی تأثیر خیلی منفی بر کسب و کار دهقانان و زراعت پیشگان گذاشته است. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا 26 جنوری در برابر نیپال به میدان برود. بازی فردا ساعت 12:30 پس از چاش به وقت کابل در شهر ایست لندن افریقای جنوبی آغاز خواهد شد. این بازی در سلسله از رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود. یک مرکز آموزشی سازمان ملل متحد در خان یونس که پناهگاه هزاران آواره غزه است، هدف حملات اسرائیل قرار گرفته که به گفته مسئولین مرکز تلفات سنگین به همراه داشته. یک مسئول ارشد سازمان ملل متحد در غزه که نامش گرفته نشده گفته است که پس از حمله اسرائیل بر مرکز آموزشی چندین ساختمان آتش گرفتند و بیم آن می رود که تلفات سنگینی به مردم وارد شده باشد. اردو اسرائیل می گوید که منطقه هدف قرار گرفته یکی از مراکز حماس بوده، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. شهر خان یونس در 25 کیلومتری جنوب مرکز غزه قرار دارد و اخیراً شاهد حملات سنگین اردوی اسرائیل بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر به خاطر عدم تعلیم زنان در افغانستان جامعه جهانی را نیز تحت تنقید قرار داد.
هیچ مورد وجود ندارد که در روز جهانی آموزش از آن در افغانستان تجلیل شود. در واقع تمامی جهان باید خود را شرمنده احساس کند.
مصاحبه با رئیس سابق کمیسیون حقوق بشر افغانستان در دوران جمهوری مخلوع. افغانان 6 سال به این سو در صدر شمار مهاجرین جهان قرار دارد. در مسائل جهانی، از بازداشت خبرنگار بخش روسی رادیو آزادی در روسیه 100 روز گذشت. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
دولت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته. از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیکه مردانه را وزد در دکان سودا نمیتنی.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی:
و امکاناتی که باید برای ما جوانان مساعد میشد تا که تحصیلات خود پیش ببریم، نه در مکاتب و نه هم در سکتورهای خصوصی، نه در سکتورهای دولتی متاسفانه نیست.
با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر همزمان با طالبان جهانیان را هم مورد انتقاد شدید قرار داده که در مورد آموزش دختران در افغانستان خاموشی اختیار کردند. هزار بار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته در پیام به مناسبت روز جهانی آموزش به رادیو آزادی گفت که سرکوب زنان و دختران توسط طالبان به شدت افزایش یافته است. با ابراز واکنش ها در مورد این محدودیت ها، مقام های طالبان هیچ اقدام برای بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها برای همه دختران به اجرا نگذاشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
واکنش ها در مورد وضع محدودیت های طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر به مناسبت روز جهانی آموزش گفته که فشارهای طالبان همچنان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه داشته. ای دربار معاون بخش زنان در این نهاد دیروز بر رادیو آزادی گفت که جهانیان هم از مسئله زنان در افغانستان خود را کنار کشیدند.
هیچ مورد وجود ندارد که در روز جهانی آموزش از آن در افغانستان تجلیل شود. در واقع تمامی جهان باید خود را شرمنده احساس کند، زیرا خود را کنار کشیدند، در حالی که تمامی دختران و زنان جوان یک کشور برای ماها و سالها از آموزش دور ماندند. این اقدام در مجموعی از سرکوب زنان و دختران توسط طالبان به اجرا گذاشته شده، ادامه یافته و عمیق‌تر شده است.
ای دربار همچنان گفت که جهانیان برای چنین اقدامهای طالبان با بیمیلی و رها کردن مسائل به حال خودش پاسخ دادند. طالبان با حاکمیت دوباره در ماه اگست سال 2021 دروازه مکتبها را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند. سپس در ماه دسامبر سال 2022 برای دانشجویان دختر در پوهنتونها گفته شد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. اما تا اکنون هیچ خبر از این اطلاع بعدی وجود ندارد و حاکمان فعلی افغانستان درخواست ها برای گشایش مکتب ها و پوهنتون ها برای همه دختران را نادیده گرفتند. تاکید طالبان در اینجا با آموزش بر اساس شریعت است، اما در این مورد هم خواست مشخص با کارشیوه مشخص اعلام و به اجرا گذاشتن نشده تا هدف اصلی واضح شود. منیژه الکوزای در کابل زندگی می کند. او هنگامی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند صنف دهم مکتب بود. اکنون از سرنوشت و آیندهش خیلی نگران است.
از اینکه مدت 2.5 سال می شود که مکتب برای ما بسته شده، واقعا دردآور است و مهمتر از این که ما از اهداف زندگی خود بسیار دور ماندیم و عقب ماندیم و مانند من هزارها دختران از درس و تعلیم و اهداف خود عقب ماندند و تحمل کردن این وضعیت واقعا دشوار است.
یلدا نگزاد دختر دیگر است که هنگام بازگشت طالبان به قدرت صنف 11 بود. او میگوید اگر مکتب برایش باز شود با لباس و یونیفرم تعیین شده از سوی طالبان هیچ مشکل ندارد.
بهانه طالبان لباس است، ما با لباس مشکل نداریم، هر لباس را که برای ما تعیین میکنند ما مشکل نداریم با یونیفرمشان. مقصد دروازه های مکاتب را برای ما باز کند و در آرزوی خود برسیم.
بانوان در افغانستان شکایت میکنند که دادخواهی ها برای حق آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی برای زنان و دختران در افغانستان تا اکنون هیچ نتیجه نداشته و به باورشان جامعه جهانی هم در بسیاری موارد حقوقی آنها خاموشی اختیار کرده است. یونسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آمار داده که در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بیش از 60% آنها دختران هستند. به این ترتیب حدود 2 میلیون دختر در افغانستان به مکتب رفتن می توانند و همساله به تعداد آنها افزوده می شود، زیرا در بیش از 2 سال گذشته دختران پس از تمام کردن صنف ششم خانه نشین می شوند و در آموزش برای آنها بسته می شود.
با گذشت نزدیک به 2.5 سال تا هنوز برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود. طالبان همچنان به محصلان دختر در پوهنتون‌ها در بیش از 1 سال گذشته اجازه ندادند که با آموزش ادامه دهند. این اقدام‌های طالبان نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. جاوید نعیمی در این مورد با شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضع این همه محدودیت بر دختران و زنان در افغانستان تا کدام حد نگران کننده است؟
بسته ماندن دروازه مکاتب و دانشگاه برای دختران در افغانستان طبعا بسیار زیاد نگران کننده است، به خاطر که نه تنها که میلیون ها زن و دختر افغان از حقوق اساسی خود محروم میشن در امروز، بلکه تبعات داره برای آینده کشور، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ که افغانستان بتونه کشور مرفه باشه و با کشورهای دیگه رقابت کنه، از لحاظ که وضعیت صحی در کشور چطور باشه در مجموع، به خاطر که با سوادی زنا طبعا سر تو سوادی تمام سر وضعیت صحی تمام خانواده تاثیر داره، و در این حال طبعا در بسته ماندن دروازه مکاتب و دانشگاه ها و منجر شده به یک وضعیت بد روانی در بین دخترها و زنای جوان در افغانستان و یک بحران صحت روانی را ایجاد کردن.
و چرا طالبان به این همه خواسته ها از سوی کشورها و نهادهای مختلف هیچ اقدام نکردند؟ با باور شما مشکل کار در کجاست؟
مشکل کار از دید ما دیدگاه طالب است. به نظر من دیدگاه طالب جای بر زنای تحصیل کرده و آموزش یافته نیست. اونا واقعا نقش زن محدود می دانند به خانه، به نقش اجتماعی و سیاسی زن که یک بخش از فرهنگ اسلامی و یک فرهنگ منطقی ماست و یک ضرورت جهانی است، به این باور ندارن و باورشان نیست که زنها فقط در خانه به عنوان در نقش که شاید اونا در نقش یک برده حتی ببینن زنها را به خواسته و نیازهای اعضای خانوادهشان رسیدگی کنن، ولی هیچ سهم در زندگی اجتماعی و سیاسی نداشته باشن. به می دلیل هم چون هر خواسته که مطرح میشه بر آموزش دخترها چون با تناقض با دیدگاه از نام بر افغانستان که یک کشور است که بسیار زیاد افراطی تر شده و بسیار گوش به فرمان طالب است، با او دیدگاه در تناقض قرار داره، به او خاطر اقدام نمی کنم.
و راه حل را شما در چی می بینین که محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان برداشته شود؟
فکر میکنم تلاش ها هم در سطح محلی هم در سطح بین‌المللی بسیار جریان داشته، به خاطر از یک دروازه مکاتب و پانتونا باز شد. یک روزنی امید که است امید دوام تلاش های منطقه و دوام فشارهای محلی امرو با فشار بین المللی سر طالب هاست، وقتی که مردم افغانستان مکرر اراده خود برای آموزش دخترها بیان کنند و خانه به خانه مردم خواسته سر طالب با طالب مطرح کنند، بزرگا مطرح کنند، در سطح محلات مطرح شود، هرچقدر که فشار از داخل بالا بره طبعا بر طالب ها سخت میشه که این پالیسی ظالمانه خود دوام متن، و در کنار از او فشار از کشورهای اسلامی، فشار از کشورهای منطقه، در کنار فشار که کشورهای غربی میارن وارد میکنن. ولی اگر امید ما ایست که تنها با فشار بین المللی ما وضعیت تغییر بدیم، متاسفانه مده اوجه بازیت امیدوار نیستم.
صحبت بود با شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
اداره حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه می گوید که در سال 2023 تعداد پناهجویان افغان که به فرانسه رفتند بیشتر از سایر کشورها بود است. این اداره روز سه شنبه با نشر گزارش گفته که از مجموع بیش از 142 هزار درخواست پناهندگی که در سال 2023 در فرانسه ثبت شده، 17500 تن آنان افغانان بودند. آمار این اداره نشان می‌دهد که این ششمین سال پیهم است که افغانان در صدر فهرست پناهجویان این کشور قرار دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
اداره حمایت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه یا OFPRI میگوید در سال 2023 بیشترین پناهجویان در این کشور افغانان بودند. این دفتر روز سه‌شنبه 23 جنوری با نشر گزارشی گفته که از مجموع 142500 درخواست پناهجویی در سال 2023 در فرانسه، 17500 درخواست مربوط افغانان است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی این اداره، این ششمین سال پیهم است که افغانان در صدر فهرست پناهجویان فرانسه قرار دارند. در گزارش OFPRI آمده که پس از افغانستان، بنگلادش، ترکیه، جمهوری دموکراتیک کانگو و گینه بیشترین پناهجو را در فرانسه دارند. بر اساس معلومات این اداره در سال 2023 شمار پناهجویان در فرانسه 8% نسبت به سال 2022 افزایش یافته است. این در حالی است که شماری از پناهندگان افغان در فرانسه که اخیراً رفتند میگویند تا رسیدن به این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی ادعا کرد به دلیل زیاد بودن مهاجرین در این کشور با آنان به گونه درست رسیدگی نمی‌شود.
اینجا هم چالش های خودش داره، مهاجر بیش از اندازه هست و فکر میکنم نمیتونه دولت فرانسه درست با مهاجرین ما همکاری. یعنی اینجا مشکلات زیاد وجود داره و کسایی هستن که حتی روی سرک میخوابن، حتی خبرنگارایی که ویزا گرفتن وارد خاک فرانسه شدن حتی دو روز را روی سرک موندن.
ایلیاس طاهری دیگر پناهنده افغان در فرانسه که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور همسایه پاکستان رفت و از آنجا به فرانسه، میگوید پس از مشکلات زیاد به این کشور رسیده است.
وقتی که از کشور خود خارج شدیم به پاکستان مشکلات زیادی داشتیم، مشکل اقتصادی، بی سرنوشتی برای یک سال آزاردهنده بود برای ما، ولی در نهایت از پاکستان هم بیرون شدیم و آمدیم فرانسه.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ده‌ها هزار افغان به شمول نظامیان پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و دیگر فعالان به گفته خودشان به دلیل تهدیدات امنیتی و دیگر مشکلات با آمریکا، اروپا و دیگر کشورها پناهنده شدند. صدها هزار تن دیگرشان هم به دلیل ناداری، بیکاری یا به هدف رفتن به کشورهای مقصد و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند که برخی از آنان هم هر از گاهی از مشکلاتشان شاکی‌اند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
از بازداشت آلسو کرمشه و خبرنگار رادیو آزادی در روسیه 100 روز گذشت. او که در یک زندان روسیه نگهداری می شود می گوید که 100 روز از بازداشت غیر عادلانه‌اش می گذرد، اما وضعیت دشواری را تحمل می کند. روسیه تا کنون 3 مرتبه خواستهای آمریکا را برای دیدار و مشوره با این خبرنگار رد کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می شنوید.
آلسو کرومشایو و خبرنگار رادیو آزادی که در زندان کازان روسیه در بند به سر میبرد میگوید که در تمامی زندگیش مردم برای او دروازه ها را گشودند و سپس خودش به گشودن دروازه ها پرداخت. نخست به گفتهش برای فرزندانش و سپس کسانی که به کمک و حمایت او نیاز داشتند. اما تأکید کرده که حالا میداند باز کردن دروازه برای دیگران یک مسئولیت است. کرومشایوا که در جریان بازداشتش نامه های از سوی اعضای خانواده، دوستان و همکارانش دریافت کرده میگوید که اگر این نامه ها نمی بود زندگی برایش در زندان خیلی دشوار می شد. استیفان کاپوس، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید نگه داشتن در زندان به صورت غیر عادلانه حتی برای یک روز هم فاجعه است. و همچنان افزوده که نگه داشتن یک شهروند آمریکا برای 100 روز در زندان روسیه قابل خشم است. آلسو کرومشایوا در ماه اکتبر سال گذشته بازداشت شد. بر او نخست اتهام وارد کردند که برای حکومت روسیه به عنوان یک اجنت خارجی خانه ثبت نام نشده. پس از 2 ماه کرومشایوا از سوی اردوی روسیه به اتهام آنچه نشر دروغ گفته شد متهم قرار گرفت. با گزارش رادیو آزادی در مورد نخست، مجازات 5 سال زندان در نظر گرفته شده و در مورد دوم هم 10 سال. آلسو کرومشایوا و رادیو آزادی این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که مسکو این زن را به خاطر کار خبرنگاری مجازات می کند. کرومشایوا که شهروندی آمریکا و روسیه را دارد تا هنوز اجازه نیافته خدمات مشورتی را دریافت کند. 3 درخواست آمریکا در مورد او از سوی روسیه رد شده است. رئیس عمومی رادیو آزادی می گوید روسیه باید این خبرنگار را بدون قید و شرط رها کند. او ابراز امیدواری کرده که به زودی وزارت خارجه امریکا بازداشت خانم کرومشایوو را غیر قانونی بداند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در 18 جنوری گفت که ایالات متحده به قضیه این خبرنگار خیلی متوجه است و پس از جمع‌آوری معلومات از همه جوانب با ارزیابی حقایق در روشنایی بررسی های قانونی می تواند تصمیم مناسب گیرد.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه ژکفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
نشریه دیپلمات در مطلب نوشته که بازار افغانستان و موقعیتش به عنوان مسیر تجارتی که آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی وصل کرده می تواند برای قزاقستان بسیار مهم است. به نوشته مقاله نویس، در حالی که جهان حالت غیر قابل پیش بینی و بی ثبات را تجربه می کند، قزاقستان در پهلوی کشورهای دیگر با یک رشته چالش ها و خطرها روبرو است. در مطلب به جنگ روسیه با اوکراین و تأثیراتش اشاره شده و آمده است که مقامات قزاقستان به اهمیت یافتن بازار جدید، مسیرهای تجارت و فرصتهای اقتصادی به آن کشور پی بردند. در ادامه می‌خوانیم که در منفعت قزاقستان در کشورهای آسیای جنوبی، مشخصاً افغانستان، افزایش قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. نشریه نوشته که وزارت خارجه قزاقستان در ماه دسامبر پارسال تصمیم گرفت که طالبان را از لیست سازمان‌های تروریستی حذف کند. به نوشته نشریه، مارکت افغانستان به عنوان وارد کننده تولیدات صنعتی و زراعتی و موقعیتش به حیث مسیر تجارتی که آسیای مرکزی را به کشورهای مثل پاکستان دارای بنادر چشمگیر وصل کرده می تواند، به قزاقستان بسیار مهم است و پالیسی جدید در حال ظهورش در قبال افغانستان را شکل می دهد. پس از سالها اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده بقایای جسد زن آمریکایی را در افغانستان پیدا کرد، روزنامه نیویورک تایمز در این مورد مطلب نوشته است. به نوشته روزنامه، سیدنی میزل، کارمند امدادرسان، در سال 2008 در افغانستان اختطاف شده بود. در ادامه می‌خوانیم که پیدا شدن بقایای جسد میزل نشان دهنده پیچیدگی‌های ردیابی گروگان هاست، مشخصاً در کشوری که دیگر ایالات متحده هیچ حضور ندارد. به نوشته روزنامه، این زن آمریکایی که در جنوب افغانستان زبان انگلیسی آموزش می‌داد، از کنار جاده اختطاف شده بود. روزنامه نوشته که اعضای خانواده او در مورد ناپدید شدنش معلومات اندک داشتند و نمی دانستند که روز در مورد سرنوشتش خواهند شنید یا نه. نیویورک تایمز به نقل از جان میزل، خواهر خردتر از سیدنی میزل، نوشته که به مردم می گوید کسانی هستند که در مورد آنچه بر سر خواهرش آمده می دانند، اما آنها گپ نمی زنند. به نوشته روزنامه، حدود یک سال پیش جان 64 ساله که در جنوب شهر سیاتل زندگی می کند، از ماموران اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI خبر دریافت کرد که قطعات کوچک استخوان سیدنی را در افغانستان پیدا کردند و می کوشند تمام بقایایش را برگردانند. در ادامه می خوانیم که تا هنوز هیچ کسی به دست داشتن در اختطاف و قتل این زن آمریکایی متهم شناخته نشده است. به نوشته روزنامه، سیدنی میزل برای بنیاد توسعه زندگی روستایی آسیا کار می کرد و در پوهنتون کندهار زبان انگلیسی آموزش می داد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. به گفته آنان، وضع محدودیت‌های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردم و همچنان محدودیت بر کار زنان و گشت و گذار در اجتماع اثر بدی روی کار آنان گذاشته است. این زنان که بیشترشان نانآوران خانواده‌هایشان هستند، می‌گویند که به سختی می‌توانند نفقه خانواده‌های خود را تهیه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن خیاط آغاز می‌شود.
زعفران 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند. اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت برگشت و گذرهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رو نقش شود.
محدودیت هایی که باعث شده خیلی خیلی تاثیر داشته، از نصف کرا زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزیم اندازه چهار تا زنان ها میشه. باز محدودیت هایی که اینا باعث کردن باز نمیشه دیگه، خیلی خیلی کم شده.
شوهر زعفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زعفران نگران است که نفقه خانواده‌اش را چگونه تهیه کند. در کنار زعفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی خیاطی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری، مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
دولت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیکه مردانه را آورده در دکان سودا نمیتنی، به اونو مخاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خود شما خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب و مردم اوضاعش خراب و کاری نداری، کار نیم در بیکاری خیلی.
به گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن می گویند که وضع این محدودیت های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند اثر بدی گذاشته است. فرزان جلیلی، یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت ها روی چند بود زندگی زنا اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی سواد در جامعه رشد میکنن، و دومی که وقت زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی میخوره، و سوم این که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاد میگذارد.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت 2 سال اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور $1 میلیارد زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند، ولی طالبان می گویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تامین است. با این حال خدیجه، یک تن از خیاطان زن در دایکندی، از طالبان می خواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خواست از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یه قانون های سری خانم ها وحث کرده میره البته یکم کمتر بکنه تا بکنیم ما کارهای خود در درستی پیش ببریم و تا بکنیم یک بومنان بری حولات های خود جور کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام و احترامات، امکانات تحصیلاتی مناسب برای جوانان افغان برای 50% میسر هست که همان آقایان یا جوانان مرد باشه. متاسفانه تحصیلات مناسب برای بانوان افغان میسر نیست، از آنجایی که مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران بسته هست. تحصیلات مناسب هم برای جوانان در اکثر ولایات و پیمانه باید و شاید از او میسر نیست، ولی کمکان هست.
متاسفانه امکانات تحصیلات وجود نداره، او امکاناتی که باید میسر میشد او اندازه که ما توقع داشتیم نیستن. همچنان ما در قرن زندگی میکنیم که فعلا نیای تکنولوژی هست، ولی متاسفانه هنوز ما از تکنولوژی محروم هستیم. او امکاناتی که باید برای ما جوانان مساعد میشد تا که تحصیلات خود پیش ببریم، نه در مکاتب و نه هم در سکتورهای خصوصی، نه در سکتورهای دولتی متاسفانه نیست. امیدوارم که در این راستا مسئولین توجه داشته باشند. ما نمیگیم که در حد اروپا، حداقل در حد همسایه‌ها دو طرفی که داریم، حداقل در حد زونام که اگر نیست یک کمی خوبه به زونا نگاه کنه، حداقل سیستم طور باشه که بتونیم از تکنولوژی های روز استفاده کنیم. و جوانانی که از مهاجرت برگشتن، تا به حال آنچنان زمینه تحصیلات که باید برای زونا مساعد میشد مساعد نشده متاسفانه. سنوز به صنف ما جدید الشمول به خصوص جوانان مهاجر حضور پیدا نکردند.
پیام شما نظر شماست. معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.